به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
اعتراضاتی که از خوزستان به آذربایجان رسید، شعار وحدت مردم در مقابل سرکوب ها و دستگیری ها در سایه آرایش سنگین نیروهای امنیتی در تبریز. مردم دیگر نه دولت ها بلکه کلیت نظام را مشکل اصلی می دانند. هر 6 دقیقه 1 نفر جان خود را بر اثر کرونا در ایران از دست می دهد، در حالی که همچنان پای برنامه واکسیناسیون ملی لنگ می زند و دولت به شکست طرح‌هایش اعلام می کند، اما حاضر به تعطیلی مراسم مذهبی محرم و سفر نیست. گسترش جنبش ضد واکسن در اروپا، جنبشی که می گوید آزادی فردی مهمتر از بهداشت عمومی است و دولت ها نباید مردم را محدود کنند و نه آنها را مجبور به واکسیناسیون. تأکید آمریکا بر حمایتش از توسعه در افغانستان، بایدن کمک 100 میلیون دلاری برای حل مشکل فوری مهاجران افغان را تایید کرد و در تماس تلفنیش با اشرف غنی از لزوم توسعه و پیشرفت زنان گفت. خوش آمدید. اعتراضاتی که در هفته‌های گذشته از خوزستان آغاز شد به لرستان کشید و حالا به آذربایجان رسیده است. بازسازی تاریخی آنچه 115 سال پیش با آرزوی مشروطه همین مسیر را طی کرد. برخلاف اعتراضات سالهای گذشته، این بار این دولت و آن دولت هدف شعارهای مردم نیست. آنها به یک اتحاد در عمل رسیدند که در شعارهایشان در همبستگی با یکدیگر و خطاب قرار دادن کلیت نظام و رهبریش نمود پیدا کرده. البته پاسخ حکومت هم مشخص است. تمام مسئولینش میگویند اعتراض حق مردم است، ولی همان مردم وقتی اعتراض میکنند هم سرکوب میشوند و هم بازداشت. با همه محدودیت‌های خبررسانی و اینترنت در داخل، صدای فریاد مردم بلندتر از سانسور حاکمیت است. مشابه پور محسن گزارش می‌دهد.
صدای حمایت از خوزستانی‌ها از آذربایجان هم برخاست. اینجا در تبریز پلیس درخواست شهروندان را با حمله پاسخ داد. مردمی که با یک شعار حماسی به خوزستانی ها پیام حمایت دادند و به حکومت پیام هشدار. نیروهای امنیتی که در مقابل معترضان سفارایی کرده بودند، حتی صدای این زن ناراضی را هم نتوانستند تاب بیاورند. حضور تبریزی ها در خیابان ها پررنگ بود، بی توجه به حکومتی که به معترضان چنگ و دندان سرکوب نشان میداد از زمین و هوا. مردم بجنود در خراسان شمالی هم شنبه شب با حمایت از مردم خوزستان علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. شعار علیه جمهوری اسلامی حتی به شهرهای کوچک و روستاها هم رسیده. اینجا بونجغان در چهارمحال بختیاری است.
جمهوری اسلامی! جمهوری اسلامی!
این فعل و انفعالات باعث شده جمهوری اسلامی نیروهایش را برای سرکوب در نقاط دیگر کشور هم آماده کند، از جمله در سقز کردستان که فضا کاملا امنیتی شده، در مراغه هم، و حضور پررنگ نیروهای سرکوب در اسلام شهر. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از بازداشت گسترده معترضین حکایت دارد. اینجا کلانتری 16 تبریز است، در سراحی امین‌آباد. در خوزستان اگرچه مردم همچنان در خیابان هستند، اما اینترنت قطع و اینترنت ملی فعال شده تا خبر و فیلم سرکوب معترضان منتشر نشود، مثل این فیلم که در آن پلیس مستقیما به معترضان شلیک می کند. احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان مدعی شده سپاه پاسداران به مسئله خوزستان ورود کرده و به زعم او موضوع را خاتمه داده. تعریفی جدید در مقابل مدخل سرکوب در فرهنگ لغات جمهوری اسلامی. او از ابراهیم رئیسی خواسته اینترنت ملی را محقق کند.
امیدواریم دولت منتخب آینده این درخواست به حق متدینین رو به عرصه بیارن.
خواسته رهبر جمهوری اسلامی تا زخمهای تبعیض علیه این مردم شنیده نشود.
عربی آره عربم بهت کام نمیدم. علی ری بهم میگه اداره کار منطقه ویژه. عربی آره عربم باشه به زنگ میزنیم میام خونه. الان 5 سال بیکارم.
بخاطر قومیته باید فامیلیتو عوض کنی، اصلتو عوض کنی، بخاطر چی یک کاری بهت بدن.
ما نه داعشی هستیم، ما ایرانی هستیم، خون و جگرمون ایرانیه، ایرانی هم میمونیم.
رئیس قوه قضاییه وعده آزادی معترضان خوزستان را داد به شرط ها و شروط ها.
واقعا متنبه شدند و اطمینان حاصل هستش که اینها مرتکب جرم جدید نمیشن اگر آزاد بشن.
اما او درباره سرنوشت جانهایی که در این اعتراض ها با گلوله نیروهای حکومتی کشته شدند چیزی نگفت. جمهوری اسلامی 23 سال پس از پایان جنگ با خوزستان چنان کرده که حتی صدای نوح خانی را که زمانی بر شیپور جنگ می‌دمید در آورده برای تشنگی مردمان این دیار. مجتبی پور محسن، ایران اینترنشنال.
تورج اتابکی پژوهشگر ارشد پژوهشگری بین المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام هلند همراه ما هستن. آقای اتابکی خوش آمدید. جنبشی که امروز شکل گرفت هم که در مقدمه گفتم شاید یه بستر بیش از 100 ساله داره، جنبش های اجتماعی که در ذیل مشروطه شکل گرفتن. حالا این یک تعبیر شاید سمبولیک هم داشت که از خوزستان به آذربایجان رسیده. آیا ما میتونیم آنچه امروز میبینیم رو یک ریشه تاریخی براش در نظر داشته باشیم؟
جامعه ایران رو به عنوان جامعه جنبشی میشناسیم. نزدیک 170 سال پیش به این رو پرنده‌ای با دو بال آزادی و توسعه و تجدد بر فراز ایران به پرواز در آمد. نهضت ملی ایران نام این پرنده بود. در دوره‌های ما آزادی داشتیم، از تجدد و توسعه اجتماعی خبری نبود. در دوره‌های از توسعه اجتماعی داشتیم، توسعه اقتصادی داشتیم، از آزادی خبری نبود. در دوره‌هایی هم ما، دوره‌های بسیار کوتاه، نشانه‌هایی از آزادی و توسعه اجتماعی، اقتصادی، تجدد رو توامان داشتیم. اما در 42 سال اخیر ما در دوران حکومت اسلامی نه تنها نشانه‌هایی از آزادی نمی‌بینیم، در مورد توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی هم در حقیقت به عقب رفتیم و توسعه‌ای که در حقیقت نثارمان شده، نصیبمان شده، توسعه‌ای است به شدت ناپایدار، ناکارآمد، نامتوازن و حاصلش جنبش‌های اجتماعی، خرده جنبش‌هایی است که امروز ما در سراسر ایران شاهدش هستیم.
آقای عطاوکی، این روزها بحث‌های خیلی زیادی در مورد شکل این جنبش هم داره صورت می‌گیره. شعاری که در واقع در آذربایجان شنیده شد، آذربایجان خوزستان اتحاد، چیزی که شاید کمتر می‌دیدیم، ریشه این شعار را کجا می‌بینید؟
ریشه این شعارها رو در همبستگی و تنیدگی مردم ایران باید جستجو کرد. مردم ایران سوریه‌ای نیستند، مردم ایران سودانی نیستند، عراقی نیستند. مردم ایران مردم تاریخی هستند. کشور ایران کشور تاریخیه، مثل بسیاری از کشورهای همین در همین خاورمیانه، مثل مصر، مثل تونس و از این دست. اگر نگاه بخوایم بکنیم به تاریخ در حقیقت 150 ساله اخیر ایران، جا به جا از این همبستگی ملی، تنیدگی ملی میتونیم نشانه بیاوریم. الان هم که نگاه بکنید میبینید که وقتی که خوزستان در حقیقت به اعتراض بلند میشه، صدای تبریز رو میشنویم، صدای خراسان رو میشنویم. حتی امروز دیدیم که انجمن صنفی معلمان، کانون صنفی معلمان گیلان به حمایت از خوزستانیان به پا خواسته و گفته سرکوب پاسخ اعتراض هممیهنان خوزستانی ما نیست. بنابراین در این همتنیدگی ملی ما یک همسرنوشتی رو میتونیم در جستجو کنیم. همینجا اشاره کنم که در همین گزارش‌هایی که اینجا و اونجا درباره این اعتراض‌ها می‌بینیم، جا به جا می‌بینیم که اشاره‌ای می‌کنند به جداسری، تجزیه طلبی و از این دست. اگر از اون بخش حکومتیش که بگذاریم که این اعتراض‌ها رو می‌خواد به اختشاش بکشونه، بنابراین شعارهای انحرافی وارد میکنه، برخی از پایوران جمهوری اسلامی چه در داخل ایران و چه در خارج ایران در هیئت‌های متفاوت از جمله هیئت خبرنگاری گزارش‌هایی رو اشاره میکنن بهش میدن که در حقیقت بسیار بسیار نادرسته و اگر هم نشانه‌های درستی از این باشه بسیار بسیار ناچیزه در قبال در برابر این همه ملی که به پا شده و همسرنوشتی که ایرانیان بهش دست یافتند.
تورج عطابکی، ممنون از اینکه با برنامه امروز همراهی کردید. بین مسئولان بهداشت و درمان ایران مسابقه‌ای برای انداختن تقصیر وضعیت کنونی شیوع کرونا به گردن دیگری به راه افتاده است. در این میان هیچ کس از رهبری که ورود واکسن در اوج نیاز را محدود کرد تا وزیری که وظیفه‌اش تأمین واکسن بود و تا رئیس جمهوری که رئیس ستاد ملی کرونا است و وظیفه‌اش نه توصیه‌های اخلاقی و بهداشتی بلکه تأمین نیازهای جامعه است. حالا طبق آمار دولت هر 6 دقیقه یک نفر در ایران جان خود را بر اثر ابتلا به کووید 19 از دست می‌دهد و بیمارستان‌های پایتخت بیشتر از ظرفیت بیمار دارند. در کشوری که کمتر از 3% به صورت کامل واکسینه شدند و حمایتی از کسب و کارها برای تعطیلی انجام نمی‌شود، موج پنجم کرونا راه خود را می‌یابد. رهاباوند و جزئیات بیشتر.
ادامه گسترش نرخ ابتلا به کرونا و بی‌تفاوتی در رعایت پروتکل‌های بهداشتی. میزان شیوع گونه دلتای ویروس کرونا نرخ مرگ و میر ناشی از این بیماری را تا 22% تنها طی یک هفته افزایش داده. این گونه که ورودش به کشور از مناطق جنوب شرقی آغاز شده بود، اکنون به سرعت در کلان شهر تهران در حال گسترش است.
تعداد موارد سرپایی هفتگی ما به بالای 142,000 رسیده، یعنی ما روزی بیش از 20,000 مورد مثبت داریم و تعداد بستری‌های مثبت ما حدود 16,900 شده، یعنی روزی تقریبا 2,400 تا بستری مثبت داریم. روزی 5,000 تا مجموع موارد بستریمون هست، تقریبا یعنی هر کمتر از 6 دقیقه یک ایرانی فوت میکنه.
رعایت موازین بهداشتی هم در پایین ترین سطح. نه دولت توان و مقرراتش مقبولیت لازم را دارد و نه تعداد قابل توجهی از مردم اهمیتی برای این پروتکل ها قائلند.
هر نوع تجمع بیش از 2 نفر باعث افزایش انتقال و افزایش مرگ و میر میشه در کشوری که هنوز در حال اوجگیریه. من ارجاع میدم به مقام معظم رهبری. وقتی ایشون تکی برگزار میکنن مراسم رو مظلومانه و تنها، اون افرادی که مراسم برگزار کردن تو مسلمیه شجاعت داشته باشن بیان عذرخواهی کنن، چرا کاسه داغ‌تر از آش میشن؟
این در حالی است که روح الله حریزاوی قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی گفته نه تنها هیچ برنامه مذهبی به خاطر محدودیت‌های کرونایی تعطیل نخواهد شد، بلکه برنامه‌هایی برای استقبال 40 روزه از محرم و سپس مراسم ماه‌های محرم و صفر تدوین شده است. در واپسین روزهای وزارت هم سعید نمکی وضعیت را این گونه توصیف می‌کند.
متاسفانه رعایت پروتکل ها به حداقل رسیده. متاسفانه تمام رستوران ها در شهرهایی که ما به ظاهر تعطیل کردیم و قرمز بازند. متاسفانه ترددهای سطح شهر همون حالت رو داره. جاده ها، تشکر میکنم از عزیزان ناجا، ولی جاده ها بازند. من باز هم از مردم تقاضا میکنم، همکاران من به شدت تحت فشارند، در 5 موج پیاپی نفسشون گرفته شده، باز هم تقاضا میکنم هم به خودتون رحم کنید هم به این طفلکایی که واقعا تو این فشارن.
به هر روی مهار کرونا نه با مصاحبه و خواهش و تمنا شدنی است و نه با تعطیلی های 5-6 روزه، بلکه به برنامه ریزی چند جانبه و اجرای آن در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و درمانی نیاز دارد. رها باوند، ایران اینترنشنال.
حسن نایپاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین اتریش هم برای ما هستن. آقای نایپاشم خوش آمدید. الان با وجود اذعان دولت به شکست برنامه‌هاش در مقابله با کرونا، بازم شاهد اون هستیم که حاضر نیست این مراسم مذهبی رو در محرم و صفر تعطیل کنه. این مراسم جمعی چه تأثیری میتونه روی همین موج پنجمی که در حال حاضر شاهدش هستیم داشته باشه؟
با سلام و درود به شما و بینندگان برنامه شما، ما با موج جدید مواجه هستیم که به شدت سرایت کننده هست. این سویه جدید دلتا ظرف مدت کوتاهی کسانی رو که مواجه باشن با کسی که بیمار هست یا منتقل کننده هست مبتلا میکنه، یعنی اینکه بار این ویروس 1200 برابر در یک بدن فرد نسبت به ویروس کلاسیک، ویروس اولیه‌ای بود که در ووهان پیدا شده بود. ظرف مدت کوتاهی به جای که به طور متوسط ظرف 6 روز فرد رو آلوده میکنه، ظرف 4 روز آلوده میکنه. کسانی که در یک خانواده هستن آلوده میشن، کسانی که در تماس نزدیک هستن در ادارات آلوده میشن. با این وضع اساساً بجز به هر حال خانواده ها مجبورن کنار هم دیگه باشن، در موارد دیگه باید هر نوع تماس جمعی به شدت محدود بشه تا اینکه ما با این از این موج در واقع گذر کنیم. و همونجور که میدونید به سرعت داره روز به روز میزان ابتلا در کشور بالا میره. ما با رقم های امروز هم با رقم بالای 27000 خورده ای مواجه بودیم از موارد جدید. و خب اون این شاخصی که برای من خیلی مهم هست، مسئله تعداد اشغال تخت های ICU هست که روزی 100 عدد تقریبا بالا میره و به زودی به ظرفیت کاملش خواهد رسید و هیچ نشانه از این که این موج فروکش بکنه در حال حاضر نیست. به این ترتیب ما در با حکومتی مواجه هستیم که در حال گذار یک دولت به یک دولت دیگه هست و دولت مردان همین دولت موجود هم با همدیگه هماهنگ عمل نمی کنن و کل حکومت هم در این رابطه هم که در خلال صحبت های این مسئولان بود هماهنگ نیست. و
آقای نایپاشه اتفاقا الان این سوالی که مطرح هست، دقایق پیش کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو میگه که با وارد شدن محموله جدید واکسن از چین، اون قول 10 میلیونی که داده شده بوده انجام شده و چین خوشقول‌ترین بوده. این در حالیه که تنها 3% شهروندان ایران به صورت کامل واکسینه شدن، نه واکسیناسیون کامل شده، قرنطینه بدون حمایت دولتی داره انجام میشه، تولید واکسن داخلی هم 1000 تا اما اگر داره. مردم چی کار میتونن الان بکنن؟
مردم باید خودشون در اون وضعیت به فکر خودشون باشن، چون کسی هیچ دادرسی نیست. به طور کلی هم که فرمودی تازه 3% هم نیست، 2-8% باشه کسانی که واکسینه شدن دو دوز رو. و ما میبینیم دیگه در کشورهای مثل اسرائیل، در کشوری مثل بریتانیا، در کشوری مثل آمریکا که بر تمام کشورهای اروپایی تقریبا که 50% 60% واکسینه شدن افراد، داره این بیماری به شدت شیوع پیدا میکنه. بنابراین این واکسیناسیون هر چه بیشتر صورت بگیره، هر چه سریعتر صورت بگیره بسیار مناسبه، ولی که با این حجم واکسیناسیون که 200000 در روز هست، در این روزهای اخیر عملا متوسطش 220000 تا 240000 تا بوده، به هیچ وجه به اون رقمی که لازم هست در این دوران کوتاه نخواهیم رسید. باید نگاه کرد که کشوری مثل تایوان که عملا برای این ویروس، برای در واقع سویه دلتا بکر بوده، چگونه ظرف یک هفته 100 برابر شده میزان کسانی که مبتلا به اون شدن، چجوری تونسته ظرف مدت کوتاهی اون رو کنترل بکنه. باید اونجایی که حکمرانی خوب هست، نمونه های خوب رو ما شاهد بودیم، اون رو در نظر بگیریم و در مورد کشور خودمون ببینیم که چگونه میشه یه حداقلی از اون رو تبعیت کرد. متاسفانه با این شرایط ما مواجه نیستیم و مسئولان سعی میکنن تقصیر رو گردن مردم بندازن. مردم به هر حال باید به گوش کارشناسان، به حرف کارشناسان گوش بدن و ببینن که خود چگونه میتونن به خودشون کمک کنن، چون در این چه از نظر در واقع اینکه حمایت مالی صورت بگیره، وقتی که جاهای دیگه در حد بیلیونی کمک کردن، کشورهای اروپایی هزار برابر اون مقداری که ایران اسمن اعلام کرده کمک مالی کردن تا بتونن این بیماری رو محدود بکنن، ولی در اونجا ما میبینیم با مشکل مواجه هستیم. در مورد ایران که جای خود
دکتر حسن پاشا، ممنون از همراهی شما.
ممنون از شما.
کووید 19 از نامش مشخص است که از سال 2019 میلادی دنیا را درگیر خود کرد و با گذر نیمه سال 2021 همچنان جهان به شکل‌های مختلف با آن مقابله می‌کند. یکی از بزرگترین چالش‌های دولت‌ها اعمال محدودیت‌ها و قرنطینه بوده و هست، در حالی که همچنان بسیاری از کشورها در واکسیناسیون عمومی موفق نبودند. اعتراضات گسترده‌ای به ادامه محدودیت‌ها یا حتی اعمال دوباره آنها در جریان است. حالا جریانی دیگر هم شکل گرفته است که با واکسین واکسیناسیون اجباری هم مخالف است. آنها بر این باورند این اجبار با آزادی فردی و حق انتخاب آنها در تضاد است، اما دولت‌ها میگویند سلامتی عمومی در برابر این آزادی اولویت دارد. هومن میرقاسمی در گزارش خود نگاهی دارد به شکل گیری این جریانات.
معترضانی که معتقدند آزادی‌های فردیشان نقض شده. در ایتالیا دولت تصمیم گرفت از اواسط مرداد ماه تنها کسانی بتوانند به اکثر اماکن عمومی راه یابند که گذرنامه واکسن دارند. گذرنامه‌ای که افراد برای دریافتش باید دست کم یک دوز واکسن زده باشند، از بیماری کرونا بهبود یافته باشند و یا اینکه تست کروناشان در 48 ساعت گذشته منفی بوده باشد.
من نمیفهمم چرا میلیون ها ایتالیایی که طبق قانون اساسی آزادانه تصمیم گرفتن واکسن نزنن نمیتونن به کافه و سینما برن.
البته همه از آزادی های فردی نمیگوین. بعضی معتقدن توطئه‌ای در کار است و صحبت هایشان رنگ و بوی نژاد پرستانه دارد.
من این کابالای شیطانی رو دنبال کردم. این اولین بار نیست که اونها این کارو میکنن. این کارشونه. اول ویروس رو میسازن، بعد منتظر واکنش میشن، بعدم واکسنشو پیدا میکنن.
این در حالی است که ماتو سالوینی، رهبر حزب راست افراطی اتحادیه شمال ایتالیا، هنوز واکسن نزده و به تازگی تصمیم دولت را محروم کردن 30 میلیون ایتالیایی از زندگی اجتماعی توصیف کرده. این اعتراضات اما تنها مختص به ایتالیا نیست. روز شنبه در فرانسه هزاران نفر از جمله راستگرایان افراطی در اعتراض به لایحه‌ای که در مجلس سنای این کشور در دست بررسی بود به خیابان‌های پاریس رفتند. لایحه‌ای که تصویب شد و حالا طبق آن دریافت واکسن برای کادر درمان اجباری و ورود به رستوران‌ها مشروط به داشتن گذرنامه واکسن شده است. با این اوصاف امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز یکشنبه طی سفری به تاهیتی به یک بیمارستان محلی سر زد با پیامی برای معترضان.
آزادی شما چه معنایی داره وقتی به من میگید نمیخواید واکسن بزنید؟ اگر فردا پدر و مادر خودتون یا خود من رو مبتلا کنید، ما قربانی آزادی شما میشیم، به خصوص وقتی که امکان محافظت از خودمون وجود داشته.
با توجه به اینکه ده ها هزار نفر در این دو کشور جان خود را به دلیل ابتلا به کرونا از دست دادند، دولت ها نگرانند عدم اعمال محدودیت ها منجر شود به افزایش موارد جدید ابتلا و در نهایت به خطر افتادن جان شهروندان. اما دغدغه بعضی تنها آزادی های فردیشان است، موضوعی که تا حد زیادی سیاسی شده. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال.
عرفان کسرایی پژوهشگر مطالعات علم و فناوری از فرانکفورت همراه ما هستند. آقای کسرایی خوش آمدید. آیا این آزادی فردی با بهداشت عمومی در تضاد که این همه اعتراض به همراه داشته؟
ببینید، نگاه من به تمامی تحولات مرتبط با علم و جامعه نگاه تاریخ علمی است. درباره واکسیناسیون و منشأ مخالفت‌هایی که این روزها شاهدش هستیم، باز هم نگاه تاریخ علمی اگر بندازیم به ماجرا شاید درک بهتری داشته باشیم که اساساً در طی 150 سال اخیر چه جریاناتی با چه نگرش‌هایی علیه واکسیناسیون که یک پدیده نوظهور هست در تمدن بشر مبنا و منشأش چیه. اما درباره نگرانی‌ها و دغدغه‌های گروه‌های مخالف، گروه‌های مختلفی که مخالفند با واکسیناسیون، با واکسیناسیون اجباری، طیف مختلفی رو در بر می‌گیره. برخی از اونها همونطور که در گزارشتون اشاره شد، گروه‌های باورمند به باورهای شبه علمی و تئوری توطئه هستند و برخی از اونها نگاهشون به واکسیناسیون همون چیزی که در طی مثلا 150 سال پیش در جنبش‌های اولیه واکسیناسیون بود، که واکسن رو یک پدیده، یک توطئه بین‌المللی، یک پدیده مصنوع شیمیایی که وارد بدن انسان میشه و قرار مثلا افکار و قدرت‌ها رو قدرت در واقع قدرت‌های بیگانه بتونن افکار عمومی رو کنترل کنن. اما یکی از دغدغه‌های فناوری امروز اینه که نگران ردیابی هستن و اینکه شهروند با گذرنامه سلامت میتونه هر جا که بره ردیابی بشه. این که از دغدغه‌های مهمه که خیلی زیاد دیده میشه. این دغدغه تا حد زیادی بی‌معنا خواهد بود از اونجایی که برای ردیابی شهروندان عملاً نیازی به گذرنامه سلامت نیست، بلکه هر اپلیکیشنی که در گوشی هوشمند تلفن همراه افراد وجود داره میتونه این کار انجام بده. و بنابراین این که با واکسیناسیون کرونا شهروندان میتونن، یعنی قراره که ردیابی بشن، یک در واقع محلی از اعراب نداره.
خب آقای کسری، ما از جنبش هایی که در روزهای اول خبرهای نادرست یا همون فیک نیوز در مورد کرونا خیلی منتشر کردن، رسیدیم به تظاهرات خیابونی. نشانه هایی از نژاد پرستی رو توی اونها میبینیم، در صورتی که خودشون این رو رد میکنن. اساسا آیا بین این جنبش ها و این اعتراضاتی که در کشورهای مختلف هست، آیا ریشه مشترکی میتونیم ببینیم؟
همونطور که در گزارشتون هم آمد، پازل مختلفی از قطعات مختلفی هستن از افرادی که گروه‌های مخالف واکسیناسیون هستن. بخشی از اونها که باورمند به تئوری توته و شپرم هستن، بله، ریشه مشترک داره. همشون تصور میکنن که یک برنامه از پیش تعیین شده است که قراره که با استفاده از یک برنامه عمومی بتونن از این فرصت سوء استفاده کنن و شهروندان رو کنترل کنن. بله، چنین چیزی وجود داره. اما این مسئله فقط راجع به کرونا نیست. درباره یکی از تناقضاتی که مخالفین واکسیناسیون کرونا این روزها در کشورهای مختلف از یونان و فرانسه گرفته تا آلمان و کشورهای دیگه مثل ایتالیا شهروندان مخالف واکسیناسیون ابراز میکنن، اینه که این واکسیناسیون کرونا قراره چنین کاری بکنه، اما در این حال واکسیناسیون سرخک هم هست که واکسیناسیون اجباری در واکسیناسیون فلج اطفال هم هست. یعنی اگر بنابر این مسئله باشه، این مسئله فقط منحصر به کرونا نیست. واکسیناسیون اجباری درباره سرخک یک مسئله دیگر، من فقط اینجا جا داره که دربارش صحبت کنم، اینه که قانون واکسیناسیون و گذرنامه سلامت دغدغه تکنولوژی که شهروندان نسبت به این دارن که ردیابی بشن، این مسئله دغدغه مشترکیه که در کشورهای مختلف میشه دید. یک دغدغه دیگه همون دغدغه سنتی توری توته است که صحبتش رو کردم.
عرفان کسری، ممنون از همراهی شما با برنامه امروز. نزدیک به یک هفته از برداشته شدن تمام محدودیت‌های کرونایی در انگلیس، روزی که بسیاری آن را روز آزادی نامیدند، می‌گذرد. البته تصمیم دولت با انتقاداتی هم همراه شده است. با این حال شهروندان بسیاری که یک سال و نیم زندگیشان به شکل‌های مختلفی تحت تأثیر منفی قرار گرفته بود، امروز از برداشته شدن محدودیت‌ها خوشحالند. بسیاری در این دوره از خدمات اجتماعی نهادهای خیریه بی‌بهره ماندند و با مشکلات بسیاری روبرو شدند. در همین مدت البته برخی از انجمن‌ها و نهادهای محلی خدمات خود را ادامه دادند. انجمن افغانستان و آسیای میانه یکی از این انجمن‌هاست. طناز خامه در گزارش خود سری زده به این انجمن.
نزدیک به 17 ماه از شروع شیوع کرونا گذشته. زندگی کم کم در این شهر لندن به حالت عادی برمیگرده. رویه کمک رسانی و نودوستی همچنان زنده است و مؤسسات خیریه دوباره درهای خود را برای حمایت باز می‌کنند. اینجا انجمن افغانستان و آسیای میانه در غرب لندنه. انجمنی که 21 سال پیش با هدف کمک به پناهجویان توسط یک پناهجو تأسیس شد.
زمانی که ما تازه به کشور بریتانیا به عنوان یک پناهنده با اعضای خانواده خود و با کودکای خردسال خود در عقب کانتینرها و لاریها داخل کشور بریتانیا میشیم، اینجا ما احساس میکنیم که مردم افغانستان یک اجماع نو هستند، یک اجماع جدید هستند و اینها با یک سیستم جدید مواجه میشن، با یک فرهنگ جدید، با یک زبان جدید مواجه میشن. برای نیاز است به ایجاد یک انجمن، یک سازمان خیریه، یک قانون، یک مرکز، تا ای که این مردم از خود یک آدرس داشته باشند و او چالش هایی که مثلا ما به عنوان یک پناهنده احساس میکردیم و دست و پنجه نرم میکردیم، اینمی چالش ها را بدون شک اکثریت مهاجرینی که تازه به کشور بریتانیا میان به این چالش ها مواجه میشن.
گرچه شیوع کرونا تاثیرات منفی بر فعالیت های انجمن ها گذاشته و برخی را به تعطیلی کشانده، اما نقش و ضرورت وجود سازمان های مردم نهاد و خیریه حالا بیش از هر زمان دیگری پررنگ شده.
محدودیت های اجتماعی، قرنطین و کرونا در کارهای ما تاثیرات منفی داشته، ولی با آن هم فعالیت های انجمن در خدمت در بخش های مشورتی، کورس های انگلیسی و سایر مسائل که مربوط به اهداف انجمن میشه در جریان قرنطین هم ادامه داشته.
این انجمن در دو دهه گذشته از راه های گوناگون کمک رسانی کرده و بارها برای ارائه بهترین خدمات جایزه گرفته. دریافت جایزه از الیزابت دوم ملکه بریتانیا شاید مهمترین و بالاترین جایزه برای به رسمیت شناخته شدن کار این انجمن در بریتانیا است. برگزاری کنفرانس ها، سمینار ها، جلسات آموزشی، مشاوره و رویدادهای فرهنگی پناهندگان را در این سالها گرد هم آورده. به زبانی دیگر اینجا خانه کوچکی شده در قلب انگلیس برای آنها که دلتنگ وطن هستند. این خانه حالا بعد از ماها جان تازه میگیرد.
ما قبلا در خانه بودم، مصروف تفلداری تفل داشتم و تصمیم گرفتم که بیایم و برای دیگه از آنها نشان بدم که زن میتونه هم به بیرو کار کنه و هم به خانه.
کلاس های زبان و کاریابی دوباره آغاز شده. بار دیگر داوطلبان تلاش میکنن که پناهندگان زودتر در جامعه میزبان خود ادغام شوند. این انجمن همچنین بر برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان تمرکز دارد و در دوران کرونا توانسته به کمک زنان بسیاری بیاید که تحت خشونت های خانگی بودند. آموختن و حمایت از حقوق زنان و توانمند کردن دختران برای کسانی که در اینجا کار میکنند بسیار اهمیت دارد.
من هر هفته صنف انگلیسی و سمینارهای سیوی را پیش میبرم و این خیلی مهم است که پناهندگان بتانند در جامعه ورود شوند و کار پیدا کنند.
کرونا گرچه زندگی همه ما را در مدت کوتاه دستخوش تغییرات کرد و جان بسیاری را گرفت و همچنان میگیرد، اما رویه اتحاد و همدلی انسانها را در جهان و نیاز به نهادهای خیریه را بیشتر کرده است. طناز خامه، ایران اینترنشنال.
نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. روسیه به مناسبت 325مین سالگرد تأسیس نیروی دریایی این کشور در دوره پتر کبیر رژه‌ای دریایی برگزار کرد. ولادیمیر پوتین برای حضور در این مراسم به سن پترزبورگ رفته بود. در این رژه کشتی‌هایی از ایران، هند و پاکستان هم حضور داشتند. پوتین قدرت دریایی روسیه را تضمینی برای حضور در تمام اقیانوس‌های جهان می‌داند. تظاهرات ضد دولتی در چندین شهر برزیل برای چندمین هفته همچنان ادامه دارد. معترضانی که خواستار استیضاح ژایر بولسونارو رئیس جمهور هستند که مدیریتش در مقابله با شیوع کرونا انتقادات بسیاری را به همراه داشته، تا کنون نزدیک به 546 هزار نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کووید 19 از دست دادند و معترضان دلیل اصلی را کم اهمیت جلوه دادن این بیماری از سوی رئیس جمهور می‌دانند. رانش زمین و جاری شدن سیل در هند منجر به مرگ دست کم 113 نفر و زخمی شدن 50 نفر تنها در ایالت مهاراشترا شده است. این در حالی است که تلاش نیروهای امدادی برای یافتن دست کم 100 مفقود دیگر ادامه دارد. دولت میگوید با اقدامات پیشگیرانه و امدادی جان 130 هزار نفر در 900 روستای این منطقه را نجات داده است. آتش‌سوزی بزرگ در کالیفرنیا که نزدیک به 73 هزار هکتار زمین را درگیر خود کرده است. مقامات محلی میگویند تاکنون نزدیک به 20% تنها مهار شده است. دور از دسترس بودن و محدودیت‌ها موجب شده که نیروهای آتش‌نشان در مهار آن موفق نباشند. دود سنگین ناشی از آتش‌سوزی حتی به نیویورک در ساحل شرقی رسیده. شدت آتش به حدی است که حتی هواپیماهای آپاش هم با محدودیت در این منطقه فعال است. جامعه رنگین کمانی آلمان با شعار جامعه ما را نجات دهید رژه سالیانه موسوم به غرور را برپا کردند. با اینکه همچنان محدودیت‌های کرونایی روی رژه آنها سایه انداخته بود، اما برگزار کنندگان بر این باورند که برگزاری این رژه نشان می‌دهد که آنها همچنان با همه محدودیت‌ها در جامعه حضوری پررنگ دارند. نزدیک به 700 اتومبیل قدیمی در خیابان‌های پاریس در 14th فستیوال تابستانی یک روز خاطره‌انگیز را رقم زدند. از هلند و چندین کشور اروپایی دیگر برخی کیلومترها رانندگی کردند تا در این فستیوال حضور داشته باشند. تصویر جذاب در کنار ساختمان‌های قدیمی پاریس با این اتومبیل‌های قدیمی اما در روز کار مدرن. بعد از هزینه کردن بیش از 2000 میلیارد دلار برای جنگ افغانستان، سرانجام آمریکا رسما نیروهای خود از افغانستان را خارج کرد. حالا پایگاه بگرام را که بسیاری پنتاگون کوچک خطابش می‌کردند به دست فرماندهان افغان اداره می‌شود. اما این خروج با پیشروی طالبان و تصرف بخش‌های بزرگی از خاک این کشور همزمان شده است. حالا جو بایدن در تماس تلفنی با اشرف غنی بر ادامه پشتیبانی آمریکا از دولت افغانستان تاکید کرده است. حمایتی که آمریکا میگوید بر کمک‌های بشردوستانه و پروژه‌های توسعه به خصوص در حوزه زنان و دختران تمرکز دارد. کمک 100 میلیون دلاری برای رسیدگی به نیازهای فوری مهاجران و قربانیان جنگ شاید در مقابل هزینه‌های آمریکا رقم محسوسی نباشد، اما برای این روزهای افغانستان می‌تواند کمکی قابل توجه باشد. امان فرهنگ از کابل و جزئیات بیشتر.
آمریکا که حالا حضور نظامیش را در افغانستان به پایان می‌رساند، از تعهد به پشتیبانی افغانستان سخن می‌زند. جو بایدن در دومین تماس تلفنیش با اشرف غنی در مورد چگونگی کمکش به افغانستان صحبت کرده است. ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که سران دو کشور در این صحبت تلفنی بر تلاش مشترک افغان‌ها برای تأمین صلح و امنیت و همچنین مشارکت پایدار، ادامه کمک‌های دیپلماتیک و اقتصادی با دولت افغانستان، نیروهای امنیتی و حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته تاکید کردند.
هر دو طرف بر تأمین صلح، امنیت، تقویت روابط دیپلماتیک، مشارکت دوامدار و کمک‌های اقتصادی با حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تاکید ورزیدند.
کاخ سفید هم در اعلامیه میگوید بایدن به ادامه حمایت آمریکا از کمک‌های توزیعی و بشردوستانه برای مردم افغانستان به ویژه زنان، دختران و اقلیت‌ها تاکید کرده است. بنابر اعلام کاخ سفید، جو بایدن گفته است که درخواست 3.3 میلیارد دلار از کنگره برای صندوق نیروهای امنیتی افغانستان در چند مورد صورت می‌گیرد. از این میان 1 میلیارد دلار به نیروهای هوایی افغانستان برای پشتیبانی مداوم از عملیات جنگی، 1 میلیارد دلار برای خرید و تحویل لوازم برای نیروهای افغان، همچنین 700 میلیون دلار برای ادامه پرداخت حقوق سربازان افغان اختصاص داده شده است.
ما
باور داریم که توافق سیاسی تنها راه دست یافتن به یک توافق صلح در افغانستان است. ما متعهد به ادامه کمک‌هایمان به دولت و مردم افغانستان در بخش حقوق بشری و نیروهای امنیتی این کشور هستیم. همچنان آنها را تشویق می‌کنیم که امنیت مردمشان را تأمین کنند.
اما به نظر می‌رسد وضعیت کنونی افغانستان آمریکا را نگران کرده است. جو بایدن کمک 100 میلیون دلاری را نیز به منظور رسیدگی به نیازهای فوری مهاجران، قربانیان جنگ و دیگر افراد در معرض خطر در افغانستان تایید کرده است. همزمان وزارت خارجه آمریکا بر حمایت از یک روند صلح فراگیر در افغانستان سخن می‌زند. توافق صلح فراگیری که شامل این 5 عنصر شود: حمایت فراگیر، حمایت از حقوق بشر و تعهد در زمینه مبارزه با تروریسم، از جمله این که افغانستان دوباره به پناهگاه امن تروریستان بدل نشود و پایبندی به قوانین بین المللی. این حرف و حدیث ها در حال مطرح می شود که گفتگوهای صلح همچنان با بن‌بست روبرو است. ظاهرا دو طرف، هم دولت و هم طالبان، اکنون بر تبل جنگ می کوبند. اشرف غنی دیروز خطاب به نیروهای امنیتی گفت 3 ماه مبارزه در برابر طالبان سبب خواهد شد که تا 6 ماه به هر نوع صلح دست خواهیم یافت.
3 تا 6 ماه استادگی کنین جهت جنگ میگن.
امان فرهنگ، ایران اینترنشنال، کابل.
در حومه بانکوک یک معبد بودایی نزدیک به 350,000 شمع به یاد تمام کسانی که جان خود را بر اثر ویروس کرونا از دست دادن روشن کرد. برگزار کنندگان این مراسم امیدوارند که این دوران پرتنش بتوانند با این کار آرامشی درونی را تبلیغ کرده باشد. این معبد پیشتر رکورد بزرگترین نمایش با شمع را در کتاب رکورد جهانی گینس به نام خودش ثبت کرده. با دیدن تصاویری از این مجموعه شمع‌های روشن به پایان این امروز می‌رسیم.